مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه چهارم، نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما آدم ها بیشتر از این که مکلف باشیم در این دنیا فهرستی از کارهای خوب رو انجام بدیم یا فهرستی از کارهای بد رو ترک کنیم، موظف هستیم خودمون رو تغییر بدیم. امیدوارم از این کلمات من برداشته اشتباهی نشه. طبیعتاً ما تکالیفی داریم که اون تکالیف برای ما خطوط قرمزی رو مشخص میکنن، بایدهایی رو مشخص میکنن و اصلاً ما ارتباطمون رو با خدا در ضمن این تکالیف درک میکنیم. این تکلیف ها نشون میدن ما عبد پروردگار هستیم و او مولای ماست. وقتی کسی فرمان مولای خودش رو گوش میده، لذت مولا داشتن، لذت صاحب داشتن رو درک میکنه. خب نمیخوایم انکار کنیم تکالیف رو، اونها به جای خودشون محفوظ، ولی خیلی از وقتها که مشکل برای آدمهای متدین پیش میاد با این که دارن یه سلسله تکالیف رو انجام میدن اما آدمهای خوبی بازم نیستن. حتی کسانی که مثلا غیر متدین هستن وقتی دینداری اینها رو و خوب نبودن اینها رو میبینن از اینها متنفر میشن. این به این دلیله که به این نکته توجه نکردیم. دوباره این نکته رو عرض میکنم، ما بیشتر از این که وظیفه داشته باشیم یک سلسله کارهای خوب رو فهرست برامون بکنن انجام بدیم یا یک سلسله کارهای بد رو که برامون فهرست میکنن ترک بکنیم، بیشتر از این یه تکلیف دیگه‌ای به عهدمون هست و اون این هست که خودمون رو تغییر بدیم. در جریان تغییر خودمون هست که اون کارهای خوب رو باید انجام بدیم و اون کارهای بد رو ترک کنیم و الا میدونید چه زرنگی خواهیم کرد. میریم کارهای خوبی که مطابق هوای نفسمون انجام میدیم، کارهای بدی رو ترک میکنیم که اتفاقا بدمونم میاد ازش. مثلا بنده با لباس روحانی بخوام بعضی از کارهای سبک رو انجام بدم، البته انجام نمیدم. چرا؟ چون اصلا اون به ضرر من هست. میگم شأن تو، جایگاه اجتماعیت خراب میشه. پس دلت هم میخواد این کارها رو ترک بکنی؟ آره دلم میگه بله، من دلم هم میخواد این کارها رو ترک بکنم. بعد میام قیافه میگیرم میگم اسلام گفته است این کارها رو ترک بکنم. آره ارواح همشیره عبوید اسلام گفته است یا الان هوای نفست میگوید که این کار بد را ترک کن؟ من یه شغلی دارم که خیلی از شماها ممکنه توی همچین موقعیت‌هایی قرار بگیرید، هرکی تو موقعیت خودش. اگر لبخند بزنم کارم میگیره، میگن به ببین چه امام جماعت خوبی، چه روحانی خوبی. بعد لبخند بزنم بگویم خدا فرموده است لبخند بزنی، واقعا تو به خاطر اینکه خدا گفته لبخند میزنی یا نونت در گروه لبخنده؟ میدونید این مثال ها رو برای چی میزنم؟ برای این میزنم که ما تشخیص بدیم تفاوت این دوتا رو. تفاوت کدوم دوتا رو؟ این که آدم کار خوب انجام بده اما آدم خوبی نشه، کار بدی رو ترک بکنه اما از بدی فاصله نگیره، از بد بودن فاصله نگیره. غرض خود ما هستیم نه کار خوب ما. کار خوب رو قیمتشو نمیخوام بیارم پایین، لبخند زدن همیشه خوبه، بشروه فی وجهه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مؤمن همیشه لبخند میزنه. نمیخوام سر مال بزنم، نمیخوام به نفع تزکیه علیه کار خوب حرف بزنم، ولی نفس ما مکاره. غرض این نبوده که ما گروهی باشیم که پر از لبخند باشیم، غرض این بوده است که ما پشت سر لبخند آدمهای خوبی بشویم، عوض بشویم. غرض این بوده است که ما تغییر کنیم. هر کسی هر کجا هست باید تغییر کنه. حالا تغییر دیگه محترمانه ترین کلمه ایست که من میتونم بر زبان جاری کنم. روزهای بعد کلمه تزکیه رو بیشتر با هم مرور خواهیم کرد. کلمه تزکیه برمیگرده به این معنا که انسان خودش رو پالایش بکنه و در هر نقطه‌ای از خوبی یا بدی قرار داره شروع کنه خودش رو رشد دادن. من و تو باید رشد بکنیم، مهم نیست کجا هستیم. یک کسی از یه خانواده اومده که این خانواده هیچ کس توشون فحش نمیده، حرف بد نمیزنه، اصلا تو اون خانواده کسی عصبانی شدن رو بلد نیست و آموزش نداده. بعد بچه این خانواده 14 سالش که شد نونش تو روغنه. خب ما الحمدلله یک شبه راه 100 ساله رو طی کردیم، کلی از این بدی‌ها رو که نداریم. خب بریم سراغ بقیهش. نه خیلی، تو در نقطه صفر هستی، تو هم در همین وضعیتی که هستی خودت رو همونقدر ضروری است که تغییر بدی که اون کسی که توی خانواده ایست که 24 ساعته به او رفتار بد آموزش دادن، اونم باید خودشو تغییر بده، تو هم باید خودتو تغییر بدی، گول رفتارهای خوب خودتو نخور. همه باید تزکیه کنن، همه باید تزکیه شوند، همه باید خود رو پاک کنن. سخن اگر این سخن رو ادامه بدم کم کم نزدیک میشه به بحث‌های دیشب، ولی ادامه نمیدم اون بحث رو که ما باید تزکیه کنیم و خودمون رو فریب ندیم. یکی از فواید تزکیه رو دیشب برشمردیم، فایده دیگرش رو امشب عرض کنم. فایده ای که دیشب برشمردیم طبق آیات کریمه قرآن این بود: من تزکا فانما یتزکا لنفسه. کسی خودش رو تزکیه کنه به نفع خودشه، زندگیش آرام تر خواهد بود، با آرامش بیشتری همراه خواهد بود زندگی او. اما اگر کسی غیر از منفعت شخصی که زندگیش آرام خواهد شد که دیشب بحث کردیم، فائده دیگری رو هم برای تزکیه دنبال بکنه، من این آیه کریمه رو خدمتشون هدیه میکنم. فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. برو به سوی فرعون که او طغیان کرد، به حضرت موسی. بعد حضرت موسی چی فرمودن به طغیان زده ای طغیانگری مثل فرعون؟ فقل حلک موسای من، به او بگو حلک الا انتزکا. دوست داری پاک بشی؟ یعنی اولین حرف حضرت موسی بن عمران به فرعون اینه که میخوای تزکیه کنی. قبلا عرض کردیم که یزکیهم و یعلمهم الکتاب، قبل از تعلیم کتاب پیامبران کارشون اینه که آدمها رو تزکیه کنن. آیا میخوای پاک بشی؟ نفرمود این کار رو انجام نده یا اون کار رو انجام نده یا این کار رو انجام بده. فرمان کلی عمومی و اساسی تزکیه رو بیان کرد. حل که ان تزکا، دوست داری تزکیه بشی؟ حالا هدف تزکیه رو ببینید. تزکیه بشه فرعون برای چی؟ جالبه. و اهدی که الی ربک و اهدی که الی ربک فتخشا، میخوای تزکیه بشی که در اثر این تزکیه من بتونم تو رو هدایت بکنم به سوی پروردگار و از خدا خشیتی در دل تو بیفتد. اثر دیگر تزکیه این است که رابطه با خدا برقرار میشه. ما چرا خدا رو نمیفهمیم؟ چرا وقتی میگیم سبحان الله مزدش رو نمیچشیم؟ چرا مزه نماز رو نمیچشیم؟ سرما خوردیم، آدم سرما خورده مزه نمیچشیم؟ چرا ما معرفت به پروردگار پیدا نمی کنیم؟ خدایی که بیش از همه عالم حضور داره، حضورش رو درک نمی کنیم؟ آدم تزکیه نشده که این چیزها رو نمی فهمه که. آدم آلوده روح این حرفا رو نمی فهمه. خیلی باید روح و صیقل داد تا آدم این چیزها رو درک کنه. وقتی درک کرد مثل روز براش روشن خواهد بود، خواهد گفت که چرا من اینا نمی فهمیدم؟ این که خیلی روشنه، این که خیلی واضحه. ما تا تزکیه نشیم معنای الله اکبر رو نمی فهمیم، معنای سبوح القدوس رو درک نمی کنیم، معنای الحمدلله رو درک نمی کنیم. اینجا برای فرعون موسی بن عمران هدف تزکیه رو هدایت به سوی پروردگار و خشیت از پروردگار اعلام فرمودن. جالبه این هدف که عرفانی تره برای فرعون بیان فرمودن. در اون آیه دیگری که مرور کردیم الان و قرائت شد شبهای قبل این بود که می‌فرمود فإنما یتزکی لنفسه، هر کی تزکیه کنه به نفع خودشه. یه وقت از نفع خود ما صحبت می‌کنه، یه وقت از اینکه تو رابطه با خدا می‌تونی برقرار بکنی. چرا به حضرت موسی نفرمود که موسی اگر تزکیه کنی به نفع خودته؟ چون فرعون نفعی دیگه نمیخواد، همه چی داره. میگه چی میخوای مثلا به من بدی؟ لذت من دارم میبرم از لذت، هر چی بخوای. قدرت من دارم میمیرم از قدرت، چی میخوای به من بدی؟ من تزکیه بشم که زندگیم درست بشه؟ لذا به موسی نمیفرمد بیا تزکیه کن که به نفعته، بیا تزکیه کن زندگیت خرم میشه. اون میگه من راههای دیگه میرم زندگیمو خرم میکنم، من فرعونم، نمیفهمه من کیم؟ من همه چی رو با پول میخرم، با زور میخرم، با شمشیر درست میکنم. لذا اون هدف عالی تر رو برای فرعون مطرح میکنه. یه قاعده است، بعضی از اوقات آدمهایی که خوش میگذرونن با خدا راحت تر جذب میشن. اون دیگه محروم نیست که، اون که دغدغه نداره که، اینقدر پول داره کیفشو کرده تو عالم. حالا میخوای به خدا هم راه پیدا کنی، شاید فطرتش یه جوری شده باشه که دیگه خسته شده باشه از لذت بردنهای کم در دنیا، ته کوچه بنبست دنیا رو رفته و برگشته فهمیدش خبری نیست، خسته شده، وقتش نشده بری سمت خدا. میخوای تزکیه بشی تا راهت به سوی خدا باز بشه. دو تا هدف تا حالا ما تو قرآن برای تزکیه دیدیم، یکی این که اگه تزکیه کنیم به نفع خودمونه، یکی این که اگه تزکیه کنیم رابطمون با خدا برقرار میشه. قبل از اینکه این بحث رو جلو ببرم، اینجا این آیه قبلی رو دوباره میخونم، یه نکته‌ای درش هست ذکر کنم که معلوم بشه بحث چقدر به ما ربط داره. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، فرعون طغیان کرده. برو به سوی فرعون، فرعون طغیان کرده. موسی بن عمران اولین مخاطبش فرعون بود، بعدن رفت سراغ قوم خودش، اول رفت سر رو بزنه. خب حالا این آیه رو یادتون باشه، اولین آیه هایی که به پیغمبر ما نازل شد چی بود؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خب یک همی دو سه تا آیه میاد جلوتر، همین حرفی که خداوند متعال به موسی بن عمران زد که برو فرعون طغیان کرده، شبیه همین حرف رو به پیغمبر ما میزنه. میفرماد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. برو انسانها طغیان کردن، انسانها تا خودشون رو یک کمی مستغنی میبینن طغیان میکنن. برو به سوی این انسان طغیان کر، برو به سوی این انسانهای طغیان زده. اینکه فرعون طغیان کرده کار همه ماست، ما هممون طغیان کردیم. همه بدیها معناش اینه که طغیان کردیم، همه ناراحتیها معناش اینه که طغیان کردیم. طغیان چیزی نیست که اختصاصی به فرعون داشته باشه. دیشب عرض کردم آیت الله العظمى بهجت می‌فرمودن همه ما شمر بالقوه ایم، کاملا استعدادشو داریم. البته خدا دیگه این کار نمی‌کنه که همیشه امام حسین بیاره جلو دست ما تا معلوم بشه شمریم. می‌فرماد برای تو خودت معلومه، برای منم معلومه، روز قیامتم بهت اثبات می‌کنم، بعدش هم می‌ذارمت پیش شمر. حتما باید کربلا گیر بیاریم مگه؟ من درستت می‌کنم، ما اونجا با هم تا می‌کنیم. یه وقت دیگه یه نفر با یه نامردی کوچولو میره جهنم پیش شمر. خیلی باید مواظب باشیم، اصلا گناه حساب کتاب نداره، نامردی خصوصا. یا آقای زاهدی بود تو بنی اسرائیل بایستده بود به نماز، اصلا خیلی یک بود، خیلی عالی بود، نمیخوام سر نماز بزنم ولی خب اون خیلی آدم درستی بود، سر نمازم بود. بعد یه دجاجه ای رو یا خروسی رو جلوش بچه ها داشتن پراشو میکندن، شکنجش میکردن، میخواست بره نمازشو باطل کنه بره، گفت حالا ولش کن نماز بهتره، الله اکبر نمازشو خون. در حین نماز این بچه ها انقدر اون خروسه رو شکنجه دادن، خروس مرد. خدا انقدر به این آقا غضب کرد، زمین دهن باز کرد، همونجا بلای آنی سرش اومد، زمین او رو بلعید. و اون وقتی که امام صادق علیه السلام داشتن این روایت رو می‌فرمودن تا همین الان تو عذابه. آدم بیره نماز چسبیدی اون جونور، جونش عزیزش رو نجاتش ندادی. این از همون هست که اول بحث گفتم، کار خوب و فهرست کرده، خودش رو آدم نمی‌کنه، کار خوب رو میخواد انجام بده. ببین غرض اون کارهای خوب اینه که خودتو برسی. قرض این که اون کارهای بد رو ترک کنی اینه که خودتو عوض کنی. هر کی هم یه جوری عوض میشه، هر کی هم یه نقطه ضعفی داره. جالب اینه که ما فقط بلدیم به نقطه ضعف های همدیگه گیر بدیم. دیشب اون ترانه و سرود بسیار دلنشین رو خوندم، صوتش رو بلد نیستم. هر کدومتون هر صوتی میخواید روش بگذارید در دل خودتون تکرار کنید. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، خوش به سعادت کسی که عیبش مشغولش بکنه و دیگه غافل بشه از عیوب من. انقدر مشغول خودسازیه متوجه عیب و حسن دیگران نمیشه. مگه دیگران هم عیبی دارن؟ ولم کن آقا، من تو عالم خودم هم. بابا اینا عیب دارن دیگه، اینا تو رو اذیت کردن دیگه، چه زوندن تو رو؟ مثلا تو عالم خودشه. میدونید منظور من طبیعتاً ظلم فاحش نیست که ما مقابل شمر ابن ذوالجوشن هم کوتاه بیایم بریم بگیم خودمونو بسازیم، جلو صهیونیست هم کوتاه بیایم بگیم اینا فلسطینی‌ها دارن میکشن، حالا ما چیکار داریم بریم خودمونو بسازیم. اون ظلمای فاحش رو نمیگم، این ظلمایی که دوستانمون، اطرافیانمون، خانواده‌مون دارن به ما میکنن، اینا رو دارم میگم که چشم پوشی کنه آدم مثلا نبینه اینا رو. طغیان فرعون طغیان انسانی است که اصلا پیامبران برای جلوگیری طغیان انسان میان. شب اول که خدا با پیغمبر ما حرف زد و این قرآن متولد شد در نزول تدریجی و این نمایشگاه قرآن برای همین قرآنه، حرف اول خدا این بود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. برو به سوی انسان که این انسان طغیان کرده و هرگاه انسان خود را مستغنی میبیند طغیان میکند. خب به این انسان طغیانگر چی بود؟ بعدن که آیات دیگه نازل شد دیدیم به حضرت ابراهیم به حضرت موسی بن عمران هم فرمود اذهب الى فرعون انه طغى. اصلا پیغمبرا کارشون مثل همینه که برن سراغ طغیانگرا. بعد چی بهشون بگم؟ هل لک الا ان تزکا؟ میخوای پاک بشی؟ من اومدم برای پاکیزه کردن روح تو. چقدر من دوست دارم زودتر به اون قسمت از بحث برسیم که شبهای اول وعده دادیم پیامبران چجوری آدم ها رو تزکیه میکنن، تزکیه یه عملیات شخصیه، هر که خودشو باید پاک کنه. پیغمبران چجوری میان ما رو پاک میکنن؟ با زور؟ با لطافت؟ با محبت؟ با چی؟ خیلی انشالله به شبهای امیرالمومنین علی علیه السلام نزدیک بشیم، از این حرفای خوشگل خوشگل پیش شخصیت قشنگ امیرالمومنین بزنیم، مزه میده اینا به هم میان. حلک انت الا انت زکا، میخوای پاکت کنم؟ پاکت کنم برای چه فایده ای؟ و اهدیک الا ربک فتخشا، پاکت کنم و هدایتت کنم به سوی پروردگار، بعد از خدای خشیتی تو دلت بنشینه. معرفت خدا بعد از تزکیه ممکنه، و الا آدم خالی میبنده، سر به سجده میگذاره، میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، و من اصلا نمیفهمم یعنی چی سبحان الله، و من اصلا مزدش نمیفهمم. حلاوت داره ذکر خدا، شیرینی داره، شیرینی داره که به واسطه اون شیرینی آدم شیرینی های عالم و همه رو میزه دور، دیگه به چشمش نمیاد، ولی ما نمیچشیم. بعضی ها میدونید چی کار میکنن؟ مدتی برای این که شیرینی طعم شیرین ذکر خدا رو بچشن، خودشون رو از شیرینی های دیگه محروم میکنن، قهر میکنن به خودشون، بی چشم رو هر چی من بهش میگم تو بیا بریم لذت خدا رو بچش، اینقدر غرق لذت دنیاست نمیچشه لذت خدا رو، من یه مدتی بهت نمیدم بخوری بیا شامی، بس تو دیگه، به خودش اینجوری میگه. بعد این جان تشنه برای شیرینی ها، برای چشیدن لذت شروع میکنه به هلاک شدن، و خدا داره دیگه، این عبد صاحب داره، صاحبش این مامانش، مامانا دیدی چیزی برای بچهشون دل میسوزونن، آخ بچم آخ بچم، طاقت نمیاره که، خدا هم میخواد آخ بندم آخ بندم، طاقت نمیاره، کم کم شیرینیه چیو میچشونه بهش؟ اسم خودشو باش میچشونه. در روایت داره، این ترسیمی که من برای شما کردم نمایشنامه نبود، از حفظی بخوام تخیلی بگم، در روایت داره بنده من لذت گناهی رو ترک میکنه، من با فاصله بسیار اندکی لذتی و حلاوتی و شیرینی از عبادت بهش میچشونم که در گناه چنین لذتی نبوده. شما ماه رمضان یه تجربه قشنگه، همیشه همه میگن روزای آخر ماه رمضان آدم یه صفا و لطف دیگه ای داره. چرا؟ چون مدتی یه مقداری از این شیرینی های حلال و سطحی و خیلی ساده رو ترک کرده. ببین اگر شیرینی های آقا میدونی کدوم شیرینی ها رو ترک کن، حالا شما سطحتون خیلی بالاست، من از اینجور پیشنهاد رو بدم، مثلا تو دلت نسبت به یکی غضب داری یا حسادت داری یا دعوات شده، تو دلت دوست داری زمین بخوره بفهمه این نومسته درک کنه چی میخواد بشه، بعد تخیل میکنی شیرینه برات، تخیل میکنی روزی که کنف شده، روزی که داره میاد عذرخواهی میکنه، روزی که میگه غلط کردم، کیف میکنی. این کارو نکن با خودت، آخه کیف علکی چرا میکنی؟ این کیف ها رو به خودت حرام کن، یکی دیگه زمین بخوره تو کیف بکنی، تو دیگه چقدر رو سیاهی، نکن این کارو. این همون کیف های حرامه که با تخیل داری به خودت میدی، خب تو خودتو ممنوع میکنی از لذت خوب. همش که توی این عالمایی که تو لذت حرام که به اون دونه درشتاش که نمیگن که، اینا هم لذت حرامه دیگه، نوع حرمتش متفاوته. بعد از اینکه این لذت ها رو به خودت یه مدتی حرام کردی، کم کم لذت محبت خدا میاد. یه آقا پسری رو که دیگه آقا پسر نبود، مرد بود، مثل که پسرها ازدواج میکنن میگن آقا دیگه، ولی من دوست دارم به هم میگم آقا پسر، اینجوری میشه. از جبهه مرخصی اومده بود، گفتن بچت میگه بابا، گفت رو زبانش را افتاده. یکی این باش بازی کرد، گفت بابا بابا. آقا من شاهد دارم چه دلی از این آقا برد. مردی بود آقا، مردی بود برای خودش، آقایی بود، جوان مردی بود، خیلی دل عاطفی نسبت به خانوادهش داشت. من باش رفاقت داشتم، فامیلمون بود دیگه، میدیدیم دیگه زندگیش پیشمون بود. یکی با بچه بازی کرد، بچه رو گذاشتم، گفت خیلی شیرین بود، میترسم، میترسم کم کم بیاد جای یه چیزای دیگر رو بگیره. مرخصیش یه هفته بود، زودتر مرخصیش رو ترک کرد رفت. چند هفته بعد بدن بی سرش برگشت، در حالی که فرزند دومش تو راه بود. فکر نکنید ایشون زجر کشیدن. یه وقت حق نداری برای همچه شهدایی سینه بکوبی، آه قریب، آخ الهی فداش بشم، بچه هاشو گذاشت رفت. اون کیف عالمو کرده، اگه لذت بیشتری نداشت ملاقات پروردگار اینجوری نمی رفت، اگه با عشق و آه و ناله و خون و قم و ماتم رفت. گفت من یه لذت برتری رو چشیدم، می ترسم این لذت کمتر اون لذت برتر رو مخدوش بکنه. من اتفاقا یه تذکری در این باره خدمت شما عرض بکنم، این خیلی تذکر مفیدیه. خب شما الحمدلله اهل دنیا نیستید، متاسفانه مخاطب این کلام من نیستید، ولی اراذل و اوباش و عالم رو بهشون این حرف رو بزنید. اونایی که اهل لذت برترن، لذت کمتر رو هم بهتر میچشن، کاملش رو میچشن. ولی اونایی که اهل لذت برتر نیستن، لذت کمتر رو هم نمیچشن هیچ وقت. بچه داشتن، خانواده داشتن، معاشرت با همسر، غذای خوب خوردن، نه لذت داره دیگه. چقدر لذت داره؟ هر کدوم 100 واحد در اندازه‌های خودشون لذت دارن. آدمایی که لذت برتر نمی‌چشن 20%شو بیشتر نمی‌چشن، همین لذت‌های معمولی رو. ولی آدمایی که لذت‌های برتر رو می‌چشن، من به شما خبر بدم، ما یه وقت بی‌خبر نمونیم، ناجور بشه دلمون بسوزه برای عرفا و خوبان. آخه طفلکی ها از دنیا دل بریدن، دست برداشتن. چی داری میگی شما؟ کیفیت مهمه، کمیت مهمه، همه اراذل و اوباش عالم هم میدونن. اینا چجوری میشن؟ اینا لذت های کمتر رو هم 100%شو میچشن، بعد میگن حالا این که چیزی نبود، خدا بریم صفای خودتو، عشق است، میرن سر سفره مناجات، حالا لذت ببر که لذت نبر. از خدا باید تمنا کرد شیرینی نزدیک شدن به خدا رو. فیلم سینمایی ها رو میبینید شما؟ اگر وقتتون رو بخواید گاهی صرف کنید، این فیلم سینمایی که تو دنیا میسازن، نمیدونم میلیارد رسیده یا میلیون، هنوز چند 10 میلیون فیلم های سینمایی که ساختن. موفق ترین فیلم ها، یکی از موفق ترین صحنه هایی که خیلی حالا زشتم از من دارم میگم ولی دیگه میگم، یکی از موفق ترین صحنه هاشون اینه که یه مثلا عاشق و معشوقی رو در نزدیکی همدیگه قرار بدن، دیگه مناس با هم صحبت بکنن، تو اون لحظه ای که دیگه همدیگه رو میبینن و تا اون لحظه حساس، اون چقدر لذت داره. این دوتا مثلا زوجی که به هم یه جاذبه‌ای پیدا کردن نسبت به هم دیگه، نزدیک هم قلب‌ها به تپش در میاد، نمی‌دونم از این جور چیزا. دیگه هر فیلمسازی بتونه این صحنه رو درست اجرا کنه، دیگه با اون بازیگر حتما اسکار یه چیزی می‌گیرن دیگه. حالا توی داستان قشنگی‌ها دیگه تکراری هم شد، این مردم خسته شدن، هی میان دنبال راه‌های جدید ببینن میتونن یه راه جدیدی برای این پدیده تکراری درست بکنن. چقدر شیرینی هم چیزی، هر کسی حالا در ایام ازدواجش شاید هم چقدر حسی داشته، نمیدونم. خب نزدیک شدن به خالق چنین لذتی که هیجانش بیشتر است، لذتش بیشتر است، شیرینیش بیشتر است، او خالق چنین صحنه‌هایی است، نزدیک شدن به او این لذت رو داره، نه این لذت رو، خیلی عمیق‌تر از این لذت داره. و شما میدونید لحظه نزدیک شدن به هر شیعی در دنیا و به هر شخصی در دنیا یه لحظه است. نزدیک میشه آدم، تموم میشه، ازدواج میکنه دیگه، تموم میشه دیگه، تموم میشه دیگه، هیجان تموم شد دیگه. فهم که چه خبره، حالا بعد فهمیدی نه هیچ خبر خاصی نیست، یخ میزنن، بعدم با هم دشمن میشن که چرا ما یخ زدیم. بابا خب دنیا همینه دیگه، عجب میخواد سر هم دیگه رو ببریم. لحظه نزدیک شدن، بعد تقرب، یعنی عربیش میشه تقرب، شیرینه. تقرب به خدایی که چنین لحظه ها را آفریده است چقدر شیرینه. بعد به خدا که نزدیک میشی، هر شب، هر شبی که به اون نزدیک میشی، هر قدمی که به اون نزدیک میشی، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. چون خدا یک شیء مادی نیست که تموم بشه وصالش، وصالش همجوری ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره. چی میشه؟ تصورشو بکنی. ببخشید من یه مثال خیلی بد، یعنی سبکه دیگه، من ناراحت میشم این مثالا رو میزنم، من چه خاکی دستم بریزم دیگه، چه خاکی دستم بریزم. توی تایتانیک میخواد یه عشقی رو نشون بده، باید یکیشون رو بکشه دیگه که این عشقه بمونه. اگه یکیشون رو نکشته بود، اینا زندگیشون رو ادامه داده بودن دیگه، خیلی بیمزه میشد. خاطره این عشق بمانه، باید یکیش بمیره. والله شما فرض کن هر دو میماندن و 50 سال زندگی میکردن، این فیلم میخواست ادامه بدهد، یه چه چیز وحشتناکی میشد، همه فوش میدادن از سینما میبادن بیرون. باید یکیشون بمونه که بمیره که خاطره عشق بمونه. ولی در طور با خدا اینجوری نیست. آقای بهجت امثال ایشون روزای آخر عمرشون که به خدا سلام میدادن، حالا سلام به تعبیر عامیانه من، با خدا مناجات میکردن، لذتی میبردن میلیاردها برابر از، بیشتر از لذتی که روز اول میبردن، تازه تر از هر حالت دیگری، و تازه اشتیاق داشتن که اون دنیا شروع بشه. یادش بخیر آقای بهجت که آقا پسرشون به بنده میفرمودن که صبحی که ایشون اون روز از دنیا رفتن، هیدم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگن، سلام میدن. گفتم نکنه وقت اختلال حواس پیدا کردن، من که دیدم نماز خوندن، دوباره نکنه دارن نماز میخونن. اومدم دیدم نه، فقط دارن سلام میدن. تا ساعت ها همجوری سلام میدادن، سلام میدادن، سلام میدادن. چه خبر؟ خب همه اومدن به استقبال، سلام بدن، همه آماده شدن، صفوف رو داره میبینه. از ساعت ها ایشون 14 سالشون بوده، میگفتن که من سر نماز چیزایی رو میدیدم تو حرم امام حسین، فکر کنم همه میبینن، هر کی نماز میخونه همین جوریه دیگه. بعدم فهمیدم مردم اینجوری نیستن. آخه تفتگی فدات بشم الهی، چه جهالت معصومانه. فکر میکردن همه ما اینجوریم نماز میخونیم. چقدر زیبا، چقدر قشنگ. چی باید بشه آدم به اونجا برسه؟ باید خودشو پاک کنه. از چی بماند؟ ولی خودشو باید تغییر بده. تزکیه که کرد به سوی خدا هدایت میشه، لذت قرب رو میچشه، هوسش رو در دلش پیدا خواهد کرد. سرگرمی باید این باشه دیگه. نذارید من مغر بیام دیگه چیزایی بگم که اون وقت بگید این هم دیگه خیلی تند داره میده. مثلا چی نباید بگم؟ مثلا من یه حرف روش وقت نمیزنم. یه خانواده ای سرگرمی و لذتشون تقرب به خدا نباشه، خب بدبختن، خب بیچارن دیگه، چیکار بکنن؟ لذت ببرن شما میگون چیکار بکنن؟ چی هست من که تو دنیا؟ یا غیبت کنن، یا گناه بکنن، یا فیلم ببینن، یا نمیدونم کله ملق بزنن، یا دعوا کنن، آشتی کنن، بالاخره یک خاک باید به سر خودشون بریزن دیگه. انسان نیافریده شده است که با لذت کم بتواند سپری کند ایام خود را. و خدا انسان را نیافریده است که بمیرد دق کند در بی لذتی. چرا تزکیه کنیم؟ برای اینکه خدا رو بچشیم. و عهدیه که الی ربک فتخشا، هدایت بشی به سوی پروردگار. اینم هدف دوم تزکیه. من انشاءالله شبهای بعد این نقشه رو تو ذهنم دارم، اگه خدا خواست یه کمی خود تزکیه رو روشن کنیم. ماها چرا باید تزکیه کنیم خودمون رو؟ آدمای بد باید خودشون رو تزکیه کنن یا همه باید خودشون رو تزکیه کنن؟ یک سوال. نه، همه باید خودشون رو تزکیه کنن. مگه ما بدیم؟ سوال دوم اینه که ماها مگه خوب نبودیم؟ چی شد بد شدیم؟ نکنه ما از اول بد بودیم خودمون خبر نداشتیم؟ شما که مسلمانان به ما میگید که بله شما آدم ها فطرتاً یه فطرت الهی دارید، همه خوبید، نازید، ماهید. آدم ها چی میشه بد میشن که بعد لازم میشه تزکیه بشن؟ اینم دو تا سوال. وقتی خودمونو میخواییم تزکیه کنیم، یعنی خودمونو از چی باید پاک کنیم؟ اینم سه تا سوال. هنوزم نرسیدیم به اون سوال کلیدی بحثمون که میخواییم به اون سوال برسیم. اون چی بود؟ خب باشه، حالا باشه، کشتی ما رو، ما دیگه انگیزه پیدا کردیم برای تزکیه. باشه، حالا فهمیدیم معنای تزکیه رو. حالا چجوری خودمون رو تزکیه کنیم؟ بعد میگیم یکی از راه‌های تزکیه خود قرآنه. خود قرآن آدمو تزکیه میکنه. قرآن چجوری آدمو تزکیه میکنه؟ بعد مهم اصلا ما می‌خوایم همه حرفا رو بزنیم به اونجا برسیم. خدا وقتی با آدم حرف میزنه آدم پاک میشه. این یعنی چی و چجوری این امر اتفاق میفته؟ با قرآن آدم تزکیه بشه. قرآنم لحنی داره، طرحی داره، عباراتی داره، زاویه دیدهایی داره، موضوعاتی داره، یه کارایی میکنه با انسان موقعی که با آدم حرف میزنه. هر کی با آدم حرف میزنه آدم رو زیر و رو میکنه. وقتی خدا خودش مستقیم داره با ما حرف میزنه، حتما یه کاری با ما انجام میده. این اون سوالی که میخوایم بهش برسیم. فعلا گفتیم مقدمتا ببینیم که اصلا تزکیه شدن، خوب شدن، کار اخلاقی کردن به معنای عمیق کلمه در قرآن معناش یعنی چی، هدفش چیه، تا بعد ببینیم قرآن با ما چی کار میکنه. خدایا با این قرآن تو این ماه رمضان ما رو تزکیه بگردان، ما رو با صفا بگردان. از اون حرفای خوب خوب یه جمله شو دوباره بگم امشب به جای روزمون. امشب دستمون پر باشه و بریم. یکی از زیباترین صورتهای تزکیه، یکی از زیباترین عملیات برای تزکیه اینه که یه ولی خدا، یه دوست خدا، یه کسی که خدا خیلی دوستش داره بیاد دل ما رو ببره. تو یه لحظه یه دفعه ما خودمون نباشیم، به خودمون نباشیم، یه کاری کنه این ولی خدا که ما از خودخواهی در بیایم. اون خودخواهی که خیلی از اوقات هنگام دعا و مناجات هم داریم، خدایا منو ببخش، خدایا دست منو بگیر، خدایا منو سعادت من کن، خدایا من نجات پیدا کنم، خدا این همان از این من که وسط دعا هم ولمون نمی کنه، چاره ای هم نداریم، باید باش سپری کنیم. ولی یه ولی خدا بیاد یه کاری بکنه، ما این منه رو چند لحظه یادمون بره اصلا. زنی بگی مهم نیست این من چه اتفاقی براش میفته، تو چقدر خوبی. اون ولی خدا که این کار رو خیلی آسون میتونه انجام بده حسینه. وقتی میری در نزدیکی‌های کربلاش قرار میگیری، ترانه‌های ذکر مصیبت حسین علیه السلام تکراری نمیشن. یه خاصیت خاصی دارن. آدم دوست داره دوباره بشنوه مصائب حسین رو. بعد یه لحظه هایی میتونه برای انسان ایجاد کنه مصیبت حسین و ذکر مصیبت حسین که آدم بی خود بشه. اون لحظه های بی خودی تزکیه است. در زیارت جامعه میخونیم و ما خصنا بهیم ملایت کن طیبا لخلقنا و تهارتن لنفسنا و تزکیتن لنا. نتیجه دوست داشتن شما تزکیه ماست، با ولایت شما تزکیه میشیم. و کفارتن به زنون بنا. اما عبدالله الحسین به خودش نبود. یه روزه براتون بخونم، باور میکنید چقدر حسین نورانی، پاک، بیالایش، چقدر زیبا و لطیف بود، چقدر خود نداشت، چقدر من نداشت. فاجعه نبود با چنین مرد بزرگی این گونه برخورد کنن. عمر سعد ملعون شمشیر کشید، نزدیک گودی قتلگاه شد. میگن ساعتی حسین تو گودی قتلگاه در حال جان دادن بود، کسی جرأت نمی کرد از ابهت حسین نزدیک بشه. عمر سعد خواست خودش سر از بدن حسین جدا کنه. نزدیک گودی قتلگاه شد، صدای نحیف حسین رو شنید. آقا فرمودن عمر سعد، بدبخت‌تر از تو این لشکر نبود، تو مجبوری بیای خودتو بیچاره کنی، برو بذاری کس دیگه بیار. و عمر سعد خجالت کشید و برگشت. بگو حسین تو با دشمن خودت با محبت برخورد میکنی، چی کار میکنی یا با عبدالله؟ تو یادت نرفته لطف کردن به عمر سعد، فرمانده سپاه دشمنان توه. تو هنوز تو این اوج غم، تو اوج مصیبت، هنوز به یاد خودت نیفتادی. خودتو نگاه کن. تا عمر سعد نزدیک شد چهار تا نفرین بهش بکن، بگو خدا لعنتت بکنه که بچه های منو قلم قلم کردی. به فکر خودت باش حسین، تو یک ذره نفس نداری، نفسانیت نداری. برداشت به فرمانده قاتلین خودش بالاترین محبتو کرد و این آخرین محبتی بود که حسین کرد و رفت. چه این مردی در اوج پاکی تا روز قیامت براش گریه بکنن کمه. حالا صبر کنید آقامون مهدی فاطمه انشاءالله بیان، تازه گریه کردن برای حسین آغاز خواهد شد. تازه مردم مهدی فاطمه رو میبینن در اوج لطافت و بعد میبینن او چه اشکی میریزه برای جدش حسین، تازه میفهمن این حسین کی بوده که چگونه باش برخورد کردن. تازه برای حسین گریه خواهند کرد مردم عالم. و از اولین کارهایی که مهدی فاطمه میکنن اینه که میایستن روزه برای حسین میخوانن. بگو آخه ابن الحسن، آقا کی تو دنیا حسین تو رو میشناسه؟ امتحان کنید برید خارج از کشور، خیلی جاها نام حسین رو پیش دلها ببرید، نمیشناسن. بگو یک کسی بود به نام حسین، کم کم میبینی عشق تو چشماش حلقه میزنه. هر کی صفای باطنی داشته باشه نمیدونی چه ارتباط خونی عجیبی با فطرت آدمها برقرار میکنه حسین. کسی در اوج پاکی حسین، من اصلا زشت این حرف رو دارم میزنم، از پاکی حسین دارم حرف میزنم، ما باید از پاکی ابوالفضل العباس حرف بزنیم. ما اصلا چه اجازه داریم بریم از حسین حرف بزنیم، حسین رو وصف کنیم؟ ما باید بریم علی اکبر حسین رو وصف کنیم، عباسش رو وصف کنیم، زینبش رو وصف کنیم، قاسمش رو وصف کنیم، اینا رو باید وصف کنیم. ما بهمون نیومده. گفتم اینو بارها، یکی از دوستان ما تو کربلا، من یکی دو بار دیدمش، یکی دو باری که مشرف شده بودم ایشون رو دیدم، گفت من هر دفعه میرم پیش آقای بهجت خداحافظی میکنم بیام کربلا، به من میگه از طرف من برو حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس زیارت نامه ای بخون، من ازت تشکر میکنم. میگفت من به آقای بهجت میگفتم آقای بهجت من نجفم میرم حرم امام حسینم براتون زیارت میخونم، دیگه آقای بهجت سرشو مینداخت پایین هیچی نمیگفت. و همون حرم اول فضل، ما کجا از پاکی حسین حرف بزنیم؟ چند تا دعا میکنم، صمیمانه آمین بگیم، هممون صمیمانه آمین بگیم. اثر معرفت و سوز دل با یک تأنی و تأملی، مقدار جدی بودن ما هنگام این درخواست خیلی تعیین کننده است. منم میخوام از گرد و غبار سفر شما و این کاروان محترم یه چیزایی نصیبم بشه. خدایا ما رو تزکیه کن تا محبتمون به حسین بیشتر بشه. خدایا ما رو تزکیه کن تا معرفتمون به حسین بیشتر بشه. خدایا ما رو تزکیه کن تا سوز دلمون برای حسین بیشتر بشه. خدایا ما رو تزکیه کن تا محبت و معرفتمون به مهدی فاطمه بیشتر بشه. خدایا ما رو تزکیه کن تا محبتمون و معرفتمون به خودت افزایش پیدا بکنه. خدایا ما رو تزکیه کن تا لذت مناجات تو ببریم. خدایا ما رو تزکیه کن تا لذت ذکر تو در جان ما بنشینه. خدایا ما رو تزکیه کن تا محروم از لذائذی که در این عالم میتواند که انسان ببرد از دنیا نرویم. خدایا ما رو تزکیه کن تا در اثر لذت بردن از وجود نازنین تو، از ذکر تو، از اولیاء تو، هیچگاه حسد زده گناهکاران و مطرفین عالم نباشیم. خدایا ما رو تزکیه کن که انقدر از تو لذت ببریم که همه عالم حسرت ما رو بخوره. خدایا ما رو تزکیه کن تا انقدر متاسف بشویم تا شدیدترین تاسف ما لحظه های دوری از تو باشد. خدایا ما رو تزکیه کن تا این جمله امام سجاد رو بتونیم بگیم: استغفر و کم من کل لذت به غیر لذت ذکرک. خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی به غیر از لذت ذکر تو. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و طهار.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.